بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أدلة بر حجت اجماع به نظر عامه بیان شد، به عمده دلیل روایات بود که لا تجتمع امتی علی الخطا. قوانین صفحه 362 بر این دلیل، بر این روایات چند تا اشکال کرده است. اولا اینا خبر واحد هستن و حجیتشون ثابت نیست، و ثانیا ظاهر از اجتماع که لا تجتمع امتی علی الخطا اجتماع ان ارادتین هست، یعنی با اراده خودشون و با پیشبینی خودشون اجتماع نمی کنند بر خطا، نه اینکه مجرد شرکت و موافقت باشد اتفاقاً. و ما در اجماع عده مردم جمع شدن ولی خیلیشون بدون اراده بودن، همینجوری آمدن و شرکت کردن توی تظاهرات. آیت الله وحید مناسبت این فرمودن، فرمودن که تو نوارشون نشیدن با اون لحن زیبای خودشون. در یک تظاهرات پیر مردی را دیدن که چپق میکشد و جفتت میزند و میگه زنده باد و مرده باد. گفتم پیر مردا که زنده باد و که مرده باد؟ گفت من چه میدانم که زنده باد و که مرده باد؟ دو تومان به من پول دادن، کیسم را پر از ستون کردن، گفتن چپق بکش و بگو زنده باد و مرده باد، من چه میدانم که زنده باد و مرده باد؟ این اتفاق اینجوری باشه که بی خبر از اصل موضوع باشن که ارزشی نداره. و ثالثاً ظاهر این روایات که لا تجتمع امتی ظاهرشون عدم اجتماعشون هست بر چیزی که خطا هست در نزد خودشون، و قبل از اینکه جمع بشون یه جایی خطا بودن اون عمل براشون معلوم باشد، یعنی عملی که براشون میدونن عمل درستی نیست بر این جور عملی اجتماع نمی کنن. لا تجتمع امتی علی الخطا، یعنی بر عملی که قبل از اجتماعشون اعلام دارن که این عمل خطا هست و باطل هست بر این جور عمل اجتماع نمی کنن. نه این که اون چه اجتماع کردن بر او بعد از اجتماعشون ما کشف کنیم که این عمل عمل درستی هست و کار ثوابی هست، نه، باید قبل خودشون بدانن که این کار درستی هست. این هم معناش لا تجتمع علی الخطا، نه این که بعد از اجتماعشون اجتماع ما اونا برای ما ثواب باشد و نه خطا. و رابعا این روایات و اون چه در معنای این روایات هست به این معنا وارد شده است، ظاهرشون همونی است که امامیه قائل است، من لزوم معصوم فی کل زمانه. خب امامیه قائله که دنیا اگر یک آن از معصوم خالی باشه بالاخره عذاب نازل میشه، و حدیث هم میگه لا تشتم امتی علی الخطا، در هیچ زمانی امت من بر خطا اجتماع نمی کنن. این کاشف از اینه که در هر زمانی معصومی هست و امت شامل معصوم هم که هست، امتی که معصوم درش هست هیچگاه اجتماع بر خطا نمی کنن. این همون بیانیست که شیعه دارد. عرض کنم که این هم اشکالی که قوانین کرده. گذشته بر این ممکن اضافه بشه این که کلمه امت لاغل از جمیع مکلفین در یک زمان، لا تشتم امتی، حالا درسته نمیگیم که مثلا کوچک و بزرگ و عاقل و دیوانه و همه، نه، اون لا تشتمه قرینه بر اینه که مراد به امت کسانی هستن که اهل اجتماع و اهل مخالفت باشن، اهل اظهار نظر باشن و در یک زمان هم باشن. خب این ما درست که این باید در یک زمان لااقل جمع نشون، که در حدیث ما هست که امت من 73 فرقه خواهند شد، یعنی تمام امت در، نه این که پس منظور از این لا تشتم امتی در یک زمان امت من جمع نمی شوند، نه خصوص اهل حل و عقدی که شما می گویید. به چه دلیل میگین که مخصوص اهل حل و عقده لا تشتم امتی؟ به قرینه لا تشتم می فهمیم که مراد به امت بچه ها نیستن، آدم های دیوانه نیستن، آدم هایی هستن که سر خوب اهل اجتماع و اهل اون وقت اختلاف هستن. اما شما میگن اهل حل عقدن، به چه دلیل شما میگن اهل حل عقد باشن و دیگران نباشن؟ و ثانیاً شهادت تاریخ، به شهادت تاریخ منظور شما از این بیان اثبات مشروعیت خلافت ابوبکر. خب وقتی طبق همین روایات این خلافت مشروعیت پیدا می کند که تمام صحابه‌ای که در اون زمان زنده بودن و اهل به اصطلاح اجتماع اختلاف بودن، اینا همشون در این بیعت شرکت کنن، وانی که عده شرکت نکردن. خب بنی هاشم نبودن بعضی، حالا میگید بنی هاشم بعدها مثلا با زور و با هرچوش بیعت کردن، اما کسانی بودن که اینا از بین رفتند و بیعت نکردن، از بزرگان صحابه بودن، مثل سعد بن عباده که بهش میگن قتیل و جن، اصلا بیعت با ابوبکر نکرد و داشت میرفت تو باغستانش، و خالد بن ولید هم به اسلام مخفی شده با تیر زد صدر خوش، ای اصلا بیعت نکرد، جز بزرگان صحابه بود و بیعت نکرد. پس باز لا تشتمه نسبت به خلافت ابوبکر صادق نیست. و گذشته بر همینا پیامبر نفرمود لا تشتم علمای امت من یا اهل مدینه، که باز بعضی میگن که باز میگن مراد خصوص اهل مدینه است یا علمای امت. خب در این روایت که نه اهل مدینه هست نه علمای امت هست، فقط لا تشتمه داره. از همه که بگذاریم، مبانی الاستنباط جلد اول صفحه 257، آقای خویی می فرمایند که اصلا این سندی رواتن ضعیفه، اینا حجت نیستن از نظر سند. پس علی حال این مدرکی برای حجیت اجماعی که اهل سنت ادعا می کنند که اتفاق منهای معصوم باشد نیست. پس نتیجه اینه که اتفاق که منهای معصوم باشد دلیل بر حجیتش ندارد. خب حالا اون چه در این مبحث اجماع بیان شد، خلاصه اون چه بیان شد، یک، اجماع در نزد اهل سنت گفتیم هم از نظر اصطلاح و تعریف و هم از نظر مناط و ملاک حجیت مخالف است با اجماع عند الخاصه. چرا؟ به خاطر این گفتیم عند العامه تعریفی که برای اجماع شده بود امروز هم اشاره شد اتفاق امت پیامبر بود یا اتفاق مسلمان ها بود بر امری از امور دینیه که لا تشتم امی در الخطا مثلا این اتفاق میشه اجماع اهل سنت. اما اجماع عند الخاصه عبارت است از قول عده‌ای که کاشف از رأی معصوم باشد، حتما باید معصوم در بینشون باشد. پس بنابراین اجماع عند العامه اتفاق مسلمان ها بود در امری از امور دینی، اما عند الخاصه اتفاق عده‌ای بود که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد. این پس از نظر تعریف و اصطلاح که بین عامه و خاصه اختلاف شد، از نظر مناط حجیت هم بینشون اختلاف هست. مناط حجیت اجماع عند الخاصه همون قول معصوم بود و اما عند العامه مناط حجیت و دلیل حجیت آیات و روایات و اون عقل بود که بهش میگفتن دلیل معنوی و اینا هم که قبلا بیان شد که هیچ کدام تمام نبودن، در 24:10 بیان شد. 2. اجماع به هر معنایی که باشد و هر تعریفی که براش بیان کنید بر خلافت ابی بکر قائم نبوده. اجماع اجماعی بر خلافت ابی بکر نبود به خاطر مخالفت عده زیادی از صحابه، نمخالف بودن و بیعت نکردن و بعضی هم مردن تا آخر عمر بیعت نکردن، حالا بعضی همون روزهای اول، ماهای اول بیعت نکردن، اما بعدها به هر کیفیتی به ظاهر بیعت کردن، اما بعضی که مردند و اصلا بیعت نکردن. پس اون اتفاقی که بیان کردیم نبوده، معصوم هم در بینشون نبوده. در جلسه 24:10 بیان شد. 3. اولین اجماعی که با عنوان یک دلیل مستقل در بین مسلمان ها مطرح شد همون اجماعی است که ادعا شده بر بیعت ابی بکر. تا قبل از این قصه کسی نمیگفت اجماع حجته. اولین اجماعی که در برابر آیات و روایات وارد میدان شد به عنوان یک دلیل همین اجماعی است که بر بیعت ابی بکر بود، چون نه آیه بر این بیعت بود نه روایتی بود، فقط همین جمع شدن عده بودن، گفتن همین اجماع است و حجت دلیل این. در 25:10 بیان شد. 4. اجماع گفتیم دو قسمه، اجماع محصل و اجماع منقول. و اجماع محصل اینه که فقیه به نفسه خودش فحص کند و اقوال علما را در یک مسئله به اصطلاح تحصیل کند و از این اقوال علما کشف کند رأی معصوم را. اگر فقیه خودش این کار را کرد و کشف الرعی معصوم را این مجموع محصل در 30 بیان شد. 5 برای اجماع محصل که کشف می کند محصل رعی معصوم را، چند وجه بیان کردن که بعض اینها انحسن بود، رأی امام را انحسن کشف می کردن، همون اجماع تشرفی و حسی بود، و بعضی هم انحسن که هر سه از ما ملازمه بود، ملازمه عقلیه عادیه اتفاقیه. پس وجوهی که باعث کشف رأی معصوم می شد که 5 تا بود، 2 انحسن بود و 3 تا که اون ملازمه ها باشد عقلیه عادیه اتفاقیه انحسن بود، در 30 بیان شد. 6 اونی که در اصل غیبت نفی شده و تکذیب شده عبارت است از رؤیت امام علیه السلام، نشنیدن سخن امام. اینی که امام رو انسان بشناسد، ادعا کند که من خدمت امام رسیدم و امام رو شناختم، این من شده. اما این که من سخن امام رو شنیدم نهاد امام رو نشناختم، خب خیلی از آقایون خدمت امام رسیدن، حرف امام رو شنیدن، اما در وقت تشرف خدمت حضرت، حضرت رو نشناختن، بعدها به قرائنی فهمیدن که این آقا امام زمان بوده. این نفی نشده. اونی که در روایات نهی شده و نفی شده ادعای رؤیت امام هست، به این که ان علمن و ان شناختن امام انسان بشناسد در همون آنی که در خدمت حضرت هست، از این نهی شده. در 30 بیان شد. 7 در جمیع وجوهی که نقل شد برای استکشاف رأی امام بر همه خدشه شد، که البته 2 از این وجوه که یکی اون وجه 4 بود که ملازمه عادیه بود، که ملازمه عادیه داشت با رأی امام، یکی اون 6 بود که ملازمه عادیه داشت با استکشاف دلیل و حجت شرعیه. این 2 رو گفتیم، اینم مناقشه بر این 2 خیلی قوی نیست و این 2 ممکنه حجت باشن، حالا بقیه معمولا خدشه شد. در 30 بیان شد. 8 گفتیم اجماع منقول حجیتش مبتنی بر 2 چیزه، بر 2 پایه، بر 2 رکنه. اگر این 2 بود ممکنه اجماع منقول حجت باشد، بعدش بحث بشه اصلا آیا حجت هست یا نیست، و اگر نبود یا یکی از این 2 بدون دیگری، بحث از این که اجماع منقول حجت هست و نیست من جا نخواهد داشت. یکی از این 2 پایه حجیت خبر واحده، خب ثابت بشه که خبر واحد حجته، چون اجماع منقول خبر واحده در واقع. اگر ما دلیل بر حجیت خبر واحد نداشتیم، خب لا محاله بحث از این که اجماع منقول حجتون املا، بحثش غلطه، چون ما دلیلی بر حجیت اجماع منقول غیر از ادله حجت خبر واحد نداریم. اگر اون ادله ناتمام بود دیگه جای بحث بر اجماع منقول نیست. پس اجماع منقول بحثش اولا مبتنی است بر این که خبر واحد حجت باشد، و ثانیا مبتنی است بر حجیت اجماع محصل. اجماع محصل هم باید اول حجت ثابت بشه، یعنی ثابت بشه که این ناقل اجماع که میگر رأی ما رو من کشف کردم براش این اجماع حجته. خب وقتی که این اجماع محصل حجت بود و این ناقل اجماع رأی امام رو کشف کرده بود، بعد همین رأی امام رو در زمین اجماع برای ما نقل میکنه، بعد میشه مثل خبر واحد. وقت جایی بحث هست که این ناقل اجماع که یک شخص واحد هست و رأی امام رو در زمین اجماع بیان میکند، ادله حجت خبر شاملش هست و شاملش نیست؟ اما اگر گفتیم اجماع محصل اصلا حجت نیست، خب وقت حجت نبود، پس بنابراین اجماع منقول هم که همون اجماع محصله که نقل میشه. خب جایی بحث نیست دیگه، اجماع محصل حجت نبود، منقولش به طریق اولا حجت نیست. در 1:11 بیان شد. 9 دلیل بر حجت اجماع منقول بر تقدیر حجیت دلیل خاصی نبود، دلیل همون ادله حجیت خبر واحده که همون ها میگیم شاملشون است، ولی دلیل خاصی بر حجیت اجماع منقول نداریم. در 1:11 بیان شد. 10 اقوال بر حجیت اجماع منقول گفتیم 3 تاست. 1 این که اجماع منقول حجت هست مطلقا. 2 عدم حجیت مطلقا. 3 هم چند تا تفصیل بود در اجماع منقول، مثل این که مثلا اون تلازمی که برای ناقل هست برای ما هم باشه و هاکزا، یا اجماع زمان کلینی حجت، اجماع بعد حجت نیست، تفصیلایی که بیان شد. در 2:11 بیان شد. 11 اخبار از حکم در اعتبارش کافی است که ما وثوق بهش پیدا بکنیم. یا وثاقت از حکم اگر اخبار شد گفتیم همون وثوق کافیه، اما اگر اخبار از موضوع بود حتما تعدد لازمه. وثوق و وثاقت یک نفر کافی نیست، با چند نفر نقل کنن تا یک موضوع ثابت بشه. اخبار اگر از حکم بود وثاقت راوی کافیه یا وثوق به خبر کافیه، اما اگر اخبار از موضوع خارجی بود تعدد لازمه، باید حداقل 2 نفر نقل کنن این موضوع را تا ثابت بشه. در 2:11 بیان شد. 12 احتمال تعمد به کذب نفی می شود با وثاقت راوی، و احتمال غفلت و خطا نفی می شود به اصل عدم غفلت و اصل عدم خطا، اما در زمانی که انحسن باشد. اگر خبر انحسن باشد هم تعمد به کذب نفی میشه به خاطر وثاقت راوی، هم خطا و غفلت نفی میشه به اصل عدم غفلت. اما اگر خبر انحسن باشد تعمد به کذبش نیست، اما احتمال خطا و غفلت در بین هست. در 2:11 بیان شد. 13 کفایه فرمود که کفایت می کند احتمال این که اخبار عن حسین هست، احتمال این که نه معذرت رو کفایه نیست، این کفایت میکند هست، کفایت میکند احتمال این که اخبار عن حسن هست، اگر چنانچه احتمال، احتمال عقلایی باشد. گفتیم اگر اخبار عن حسن باشد، حجیتش به مقدار به مشکل برخورد میکند، به خاطر اینکه اصل عدم خطا و غفلت جاری نیست. پس باید اخبار عن حسن باشد تا ادله خبر شاملش بشه و اون تعمد در کذب نباشه، احتمال غفلت نباشه. اما این که عن حسن باشه لازم نیست که عن علمن بگه من حسنه، احتمالم که بگه من حسن هست بازم کافی نیست. همینقدر که خبری نقل شد، احتمال من عن حسن باشه، احتمال من عن حسن باشه، همین احتمال کافی است که ادله حجت خبر شاملش بشود. در همون 2:11 بیان شد. و بالاخره 14، حدس قریب حس. آقون بعضی میگفتن بعضی اجماع حجته که بسا حدسش قریب حس باشه. فرمودن حدس قریب حس حدسیست که درش اختلافی نباشد، یعنی هر کس توجه به این موضوع پیدا بکند این حدس رو میزند. این حدس به حدس قریب حس، مثل این که میگیم حاصل ضرب دوتا در دوتا میشه 4، این یک حدس قریب حسه که همه قبول دارن. حدس قریب حس حدسیست که تقریبا همه قبول داشته باشن و اختلافی درش نباشد. در 5:11 بیان شد. 15، مرحوم آقای خوئین فرمودن که اجماع، اگرچه به نظر ما اجماع منقول حجت نیست، اما جرأت بر مخالفتش را هم نداریم. و بعد فرمودن در فقه در هر جا که ادعای اجماع شده ما اونجا احتیاط لازم داریم، اگرچه این اجماعی که ادعا شده برای ما اجماع منقوله و اجماع منقول حجت نمیدانیم، اما جرأت مخالفتش هم برامون نیست، لذا در هر جا اجماع منقول بود احتیاط واجب داریم. در 5:11 بیان شد. فقط تماشا داره 16 پس اشراف هده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.